ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
معرفی و تجلیل از مسئولان دستگاه‌های دارای برترین عملکرد در اجرای شعار توحید دانشمندان و اشتغال آفرین در جشنواره شهید رجایی با حضور رئیس جمهور.
صدور احکام رتبه‌بندی فرهنگیان تا 17 مهر و اعلام نتایج نهایی کنکور 1401 در هفته پایانی شهریور.
رئیس ستاد مرکزی اربعین امکان خروج زائرین اربعین از مرزهای زمینی فراهم شده است.
و وزیر امور خارجه در مسکو و درخواست اروپایی ها برای میانجیگری در حل بحران اوکراین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، ظهر بخیر. بنده بهروز میدنشیان به اتفاق همکارم خانم آل جعفر و سایر همکاران خبرها را از رادیو جوان با آگاهیتان میرسانم.
هفدهمین جشنواره شهید رجایی پیش از ظهر امروز با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران آغاز شد. در این جشنواره وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که حائز بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد نسبت به سال گذشته در دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی شده اند معرفی می‌شوند. همینطور از مسئولان دستگاه‌هایی که بهترین عمل کرد را در اجرای شعار سال یعنی تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین داشتند تجلیل می‌شود. سازمان اداری و استخدامی کشور بعد از ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به سطح بندی آنها در 3 سطح عالی، خوب و متوسط اقدام کرده و نتیجه را در سامانه انتشار نتایج ارزیابی عملکرد دولت به اطلاع عموم می‌رساند. همینطور در این مراسم با حضور رئیس جمهور سامانه دولت سنج که حاوی مستندات شاخصها و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور است توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور راه اندازی شد.
رئیس جمهور از دستگاه‌های اجرایی خواست با همه توان کاهش نرخ تورم را پیگیری کنند. آقای رئیسی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب درباره لزوم کاهش تورم گفت همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی ضمن کنترل هزینه‌های خود با همه توان برنامه‌های مسبب را برای کاهش نرخ تورم به ویژه در کالاهای معیشتی اجرا کنند. در این نشست در گزارشی نرخ تورم مرداد 2% اعلام شد که در مقایسه با ماه‌های گذشته کاهش محسوسی نشان می‌دهد. در مصوبه دیگر صنعت خودروسازی کشور موظف شد در کنار افزایش تولید با نوآوری و ارتقاء فناوری کیفیت خودروهای تولید داخل را افزایش دهد.
در مراسمی از داروی سایپر در بیمارستان شریعتی رونمایی شد. این دارو می تواند روند درمانی بیماری ژنتیکی ویلسون را در کودکان کنترل کند. به گفته متخصصان شرکت دانش بنیان، داروی سایپر همکنون با پوشش بیمه برای بیماران در دسترس است.
برای رهگذران و خودروهای عبوری از این مسیر تکاپوی صبحگاهی ماشینالات سنگین چیز تازه‌ای نیست.
80 سان باید بره پایین.
یک سو گود برداری می کنند
دیگه به امید خدا کار ساخت و سازمون شروع میشه
و آرماتور بندی برای مقاوم سازی ساختمان هایی که قرار است ساخته شود.
بلوک جی 14 مرحله آرماتور بندی شبکه باتمون یا شبکه تحتانیمونه.
سوی دیگر اما مرحله بتون ریزی هم انجام شده. انعامی مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی:
پروژه 1320 واحدی شهید سلیمانی هست در منطقه هبکوی عراق.
همه اینها برای شتاب در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در استان مرکزی است.
سهمیه استان مرکزی 61127 واحد است.
17000 واحد از سهم استان مرکزی در دو شهر امیرکبیر و مهاجران ساخته می شود. کریمی سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید استان مرکزی:
10000 واحد در شهر مهاجران و 7000 واحد در شهر امیرکبیر.
به شهر جدید امیرکبیر می رویم، جایی که طرح نهضت ملی مسکن با شتاب خوبی در حال اجراست.
عملیات فونداسیون تو 200 واحد انجام شده.
ظرف مدت 8 ماه الی 1 سال آینده پروژه را به 70-80% میرسونیم.
مسئولان میگویند امیرکبیر از معدود شهرهایی است که ساخت منازل ویلایی برای متقاضیان در آن انجام شده.
در ابعاد 300 متر و با زیربنای 100 متر داره احداث میشه.
اینجا بعضی از خانه ها مرحله ساختشان رو به پایان است.
بله. این ساختمون الان کامله.
بله، این ساختمون الهاز نما کامل شده
و برخی دیگر هم در حال ساخته شدنند.
بالاتر از 35% پیشرفت فیزیکی دارن.
تا ظرف یک هفته آینده کل اسکلت پروژه به اتمام میرسه.
حالا به شهر مهاجران میرویم. مشاهدات اینی ما میگوید اینجا هم طرح نهضت ملی مسکن رو به جلوست.
دو تا پروژه داریم، پروژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به تعداد 200 واحد که اونم حدود 40% پیشرفت فیزیکی داره و اسکلتش به اتمام رسیده و مرحله صفرکاریه، و پروژه 300 واحدی لال علوی در محله 7 مهاجران که این پروژه هم در حد اسکلت میباشد.
مسئولان میگویند طرحهای نهضت ملی مسکن در استان مرکزی پیشرفت 35% داشته و در شهرستانی به مانند سابه پیشرفت فیزیکی تا 50% هم بوده است.
کارشناسان معتقدند ساخت مسکن مقرون به صرفه، البته با شتاب بالا، برای هموطنانی که صاحبخانه نیستند و کمک به تنظیم بازار مسکن از جمله مهمترین مزایای این طرح بزرگ ملی است. شجری خبرگزاری صدا و سیما، شهر جدید امیرکبیر، عراق.
گزارشی که پخش شد شنوندگان محترم مربوط بود به بهره برداری کامل 496 طرح واحدی نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف کشور. به محض اینکه گزارش مربوط به داروی سایپر در بیمارستان شریعتی به دستمون برسه مجددا پخش خواهیم کرد. ادامه خبرها: تمدید فعالیت سامانه رطوبندی معلمان تا 15 شهریور. به گفته آقای نجار، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش، سامانه از 15 شهریور به بعد غیر فعال می شود و تا 5 سال دیگر فرهنگیان رتبه بندی نخواهند شد.
ما تا 15 شهریور ما سامانه رو باز نگه می داریم. از 15 شهریور سامانه رو می بندیم، میریم شروع میکنیم به محاسبه رتبه ها برابر مدارکی که دارن و انشالله ما تا 15 مهر کار رو تمام میکنیم. 15 مهر ظرف دو روز احکام رو به صورت تجمعی همکاران صادر کنید به حقوق مهر ماه برسه. تا 5 سال دیگه رتبه برای کسی زده نمیشه.
وزیر آموزش و پرورش در خصوص فرمایشات رهبر انقلاب درباره تجدید نظر در کتب درسی گفت کتاب‌ها امسال زیر چاپ بودند، اما برای سال آینده محتوای 200 عنوان کتاب تغییر می‌کند. آقای نوری در حاشیه سفر به چهار محل و بختیاری افسود امسال 36680 معلم با آزمون استخدامی جذب شده و آزمون استخدامی جدیدی در سال جاری نخواهیم داشت. نوری همینطور ادامه داد تلاش است نیاز به معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر رجایی برطرف شود.
معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش از اعلام نتایج نهایی کنکور 1401 در هفته پایانی شهریور خبر داد. حسن مروتی افسود پس از اعلام نتایج اولیه بیش از 1,157,000 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد در نهایت 530,000 داوطلب در رشته‌های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته می شوند.
خبرهای نیمروزی
رادیو جوان.
با بهبود شرایط عراق، مرزهای زمینی این کشور باز و اعزام زائران از سر گرفته شد. بر اساس اعلام استانداری خوزستان، با برقراری ثبات و آرامش در عراق، مرزهای شلمچه و چذابه به روی زائران اربعین حسینی بازگشایی شدند. فرماندار مهران در استان ایلام هم گفت از صبح امروز مرز مهران برای ورود و خروج زائران باز و خوشبختانه هیچ مشکلی در تردد زوار وجود ندارد. آقای میرحمدی رئیس ستاد مرکزی 40 صبح امروز در گفتگو با رسانه ملی درباره جزئیات بازگشایی مرزها توضیح داد.
بعد از آخرین جمع‌بندی های امنیتی که در مورد مرزهای زمینی و خدمت وزیر محترم کشور هم گزارش شد، با موافقت ایشون از ساعت 8 صبح امروز کلیه مرزهای زمینی آماده تردد و عبور زائرین عزیز هست.
فرماندهی قرارگاه 40 فرماندهی انتظامی کشور دو روز پیش از برداشته شدن محدودیت دفاتر پلیس به اضافه 10 برای صدور گذرنامه خبر داد. اما مشاهدات میدانی خبرنگار نشان می‌دهد برخی مراکز پلیس به اضافه 10 هنوز تعداد محدودی پذیرش دارند.
خبر ورزشی.
خیلی شلوغه.
افتضاحه. چند بار گفتم بریم بیایم.
علت این اعتراض مردم محدود بودن تعداد ثبت درخواست گذرنامه در مراکز پلیس به اضافه 10.
مثلا من رفتم اونجا نفر 70 بودم. میگم تو روز 60 نفر بیشتر نمیبینن.
فرمانده قرارگاه 40 فراجا روز دوشنبه خبر از رفع این محدودیت ها داد.
هیچ کدوم از کاربرای ما نباید اعلام بکنن که من فقط سهمیم 40 نفره و بیشتر از اون نمیتونم. این سهم رو ما براشون آزاد گذاشتیم. بذار میتونن خدمات ارائه بدن. اینو ما از همین امروز اعلام میکنیم.
ظرفیت این سهمیه کاربری شما افزایش پیدا کرده. حالا چند نفر میگیرید؟
حالا حدود 90 نفر، 80 90 نفر.
هر کاربر روزانه. افزایش پیدا کرده ثبتتون رو، سهمیتون؟
بله. تا 560 هم داشته.
باز شده پس یعنی که بزنه؟
بله، تونسته بزنه.
چند تا همین اعمال سلیقه های شخصی در برخی دفاتر پلیس به اضافه 10 باعث ازدحام و سردرگمی مراجع کنندگان شده. نیتون الان روزانه چند نفر رو پذیرش میکنید؟ همین کارتمو دارم. در برخی دفاتر قطعی سیستم ثبت و صدور گذرنامه همچنان وجود داره.
چقدر طول میکشه تا وصل بشه؟
دیگه بستگی داره دیگه، یه 20 دقیقه 25 دقیقه یه ساعت بعضی وقتا طول میکشه.
ساعت کاری دفاتر پلیس به اضافه 10 با 2 ساعت افزایش از ساعت 8 صبح تا 18 عصر شده. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
خب حالا همراه میشیم با همکارم آقای طاهری و تازه‌های ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم ملی هندبال نوجوانان ایران امروز برای به دست آوردن مقام قهرمانی آسیا ساعت 19:30 دقیقه مقابل کره جنوبی در منامه بحرین به میدان میره. نوجوانان کشور هم پیش از این با صعود به مرحله نیمه نهایی جواز حضور در مسابقات جهانی 2023 کرواسی را به دست آوردند. تیم کشورمان در مرحله نیمه نهایی در دیداری نزدیک مقابل تیم قدرتمند عربستان پس از تساوی 24-24 در وقت اضافه با نتیجه 33-32 به پیروزی و بازی پایانی رسید. تیم ملی والیبال ایران در سومین بازی خود در مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان امشب در دیداری حساس برای سرگروهی در اسلوونی مقابل تیم ملی هلند ساعت 20 به میدان میره. ملی‌پوشان شایسته والیبال ایران در دو بازی قبلی گروه 6 برابر تیم مصر 3-1 و مقابل تیم قدرتمند آرژانتین 3-2 به پیروزی دست یافته و با 5 امتیاز به مرحله کشم نهایی صعود کرده است. در 4 بازی باقی مانده هفته 4 لیگ برتر فوتبال کشور امروز پرسپولیس تهران و سنت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی و تراکتور و هوادار تهران در تبریز ساعت 18:30 دقیقه، سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان ساعت 19 در نقش جهان و مصر رفسنجان و آلمان عراق ساعت 19:30 دقیقه در رفسنجان برابر هم قرار می گیرند. دیشب نیز استقلال تهران برابر میزبانش نفت مجلسمان به تساوی 0-0 رضایت داد. همچنین دیدار مصر کرمان با گلگهر استیجان 2-2، ملوان بندر انزلی با زبان اصفهان 1-1 و نساجی مازندران با پیکان تهران 0-0 مساوی شد. و مهدی تاج یک روز پس از معرفی به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال برای رتق و فتق امور جاری مجموعه با اعضای هیئت رئیسه جلسه فوری گذاشت. تعیین دبیر کل جدید به جای حسن کامرانی فر، رایزنی برای تعیین وضعیت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 قطر و بررسی استعفای وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال در آستان جام ملت‌های آسیا محور اصلی جلسه امروز تاج با اعضای هیئت رئیسه بود. اینو چند خبر ورزش.
درخواست اروپایی ها از ایران برای میانجیگری برای حل بحران اوکراین. وزیر امور خارجه کشورمان برای رایزنی درباره حل بحران اوکراین و مسائل افغانستان به روسیه رفته است. آقای امیر عبداللهیان هنگام عزیمت به مسکو گفت کشورهای اروپایی خواستار میانجیگری ایران برای حل بحران اوکراین شدند. وزیر امور خارجه کشورمان گفت در سفر به مسکو با مقامات روسیه درباره راه‌های پایان درگیری و بازگشت به گفتگو رایزنی می شود.
حجم مبادلات تجاری ایران و عمان در 4 ماهه نخست امسال 647 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 83% بیشتر شده. محسن زرابی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت در یک سال گذشته حجم مبادلات بین دو کشور به 1,336,000,000 دلار رسید که رقمی بی سابقه از سال 1392 است. محصولات کشاورزی، صنعتی، لوازم خانگی و ساختمانی بیشترین صادرات ایران به عمان بودند.
ما اگر بخوام صادرات رو افزایش بدیم، نیاز داریم که در نمایشگاه‌های تخصصی عمان حضور پیدا کنیم. به جهت اینکه عمان قرارداد FTA یا همون تجارت آزاد با 16 کشور عربی آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و 4 کشور اروپایی داره، فعالین اقتصادی ما میتونن با فقط بخشی از تولیدشون ای به عمان ببرن، میتونن از این منافع استفاده کنن.
معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در برنامه گفتگوی ویژه خبری از افتتاح 100 بازارچی دائمی صنایع دستی در کشور خبر داد. رئیس کل موزه ملی ایران در این برنامه از عزم جدی وزارت میراث فرهنگی در دیجیتال سازی موزه ها خبر داد.
در 24 شهرستان و استان ما بازارچه های صنایع دستی رو افتتاح کردیم.
خبری درباره افتتاح بازارچه های دائمی صنایع دستی که توسط معاون وزارت میراث فرهنگی در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته اعلام شد.
100 بازار دائمی که قرار است درگاهی برای فروش آنلاین محصولات هنر دست هنرمندان این مرز و بوم باشد.
تمام چرخه تولید رو ما باید پوشش بدیم، از محصول سازی، ایده هایی که برای محصولات جدید داریم، تحول محتوا و بعد اینکه بسته‌بندی مناسب، شاخص سازی.
هنری که 90% آثارش در درون خانه های ایرانی خلق می شود، این گفته ی خانم جلالی است.
اون گلی که بر پارچه این نقش بسته، اون چوبی که تراش خورده، اون چرمی که شکل گرفته، همه از خونه شروع شده و اتفاقا این صنایع دستیه که هویت خانواده مولد ماست.
و تمهیداتی که برای حفظ بازار کار بیش از 1,000,000 هنرمند صنایع دستی کشور در نظر گرفته شده.
فضاهایی که برای مفاهمه و تفاهم نامه هایی که با سایر دستگاه‌ها بستیم. صندوق کارآفرینی امید که داره تسهیلات میده. آموزشی که همکاران من در سراسر کشور دارن به همه اعضای خانواده میدن برای بروز کردن اینها و اتصال به شرکت‌های دانش بنیان.
در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری هم رئیس موزه ملی کشور درباره مهمترین راهکارها برای افزایش سواد میراثی در جامعه صحبت کرد.
ما از طریق تولید محتوای فاخر، آسانسازی بازدید، توجه به گروه‌های متنوع مخاطبین از کودکان تا بزرگسالان، اینا موضوعاتی هستش که در دستور کار قرار داره
و دیجیتال سازی موزه ها را هم شامل میشوند.
دیجیتال سازی به شما این فرصت رو میده که شما میتونید با جهانی خارج از مرزهای موزه ارتباط برقرار کنید. یک عدالت بازدید به وجود میاد.
در بند 51 ابلاغیه برنامه ششم توسعه هم گفته شده که حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور باید در دستور کار قرار بگیرد. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
چند خبر کوتاه. معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح 2000 طرح وزارت جهاد کشاورزی گفت معوقات گندمکاران روزهای آینده پرداخت می شود.
بانک مرکزی در بخشنامه اعلام کرد بانک ها به نرخ مصوب سود سپرده ها پایبند باشند.
و یک فروند قایق بدون سرنشین آمریکایی که ارتباطات ناوبری آن قطع شده بود از سوی شناور پشتیبانی نیروی دریای سپاه در خلیج فارس کنترل و یدک شد.
و در پایان با آگاهی می رسانم آسمان صاف و آفتابی و افزایش تدریجی دما در دو سه روز آینده پدیده غالب در بیشتر مناطق کشور می باشد. هنگام اذان مغرب افق تهران هم ساعت 19:52 دقیقه است. سپاس از همراهیتان.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستباف در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
فروش اقساطی محصولات کبیر موتور در اقساط 24 ماهه. کبیر موتور، تمایز در حرکت.
آروال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروال، ابزار موفقیت.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
درود به شما دوستان عزیزی که همراه رادیو جوان هستین. دعوت میکنم در فرصتی که داریم گزارش همکارم خانم هادیان رو از صحن علنی مجلس بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همکارانم و همچنین شما دوستان شنونده‌ای که در این لحظه از طریق موج رادیو جوان گزارش من رو خواهید شنید که از صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. اما دوستان اجازه بدید من در این لحظه صحبتی داشته باشم با جناب آقای نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو کمیسیون آموزش مجلس. آقای نادری، خدمت شما سلام می‌کنم. وقتتون بخیر باشه. من ممنون می‌شم حالا با توجه به فرصت زمانی و اون اتفاقاتی که تا این لحظه در مجلس افتاده بر ما صحبت بفرمایید، چه مواردی مطرح شده تا یک سالم از کمیسیون آموزش مطرح بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و همه شنوندگان خوب و عزیز رادیو جوان. خب، جلسه امروز مجلس شورای اسلامی در صحنه علنی دستور کارهایی داشت و در واقع یکی از دستور کارهایی که قرار بود مطرح بشه بحث رسیدگی به در واقع موارد ارجایی به کمیسیون مربوطه در مورد طرح بانکداری اسلامی بود که حالا با توجه به این که هنوز مواد کامل نشده بود و اینها متوقف شد و در واقع قرار شد در جلسه بعد ما پیگیری بکنیم. دو سه استفساریه داشتیم و دو فوریت، بحث دو فوریتی که مطرح بود بحث در واقع موادی از آیین نامه بود که کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اجرا داده بود برای بحث رأی گیری الکترونیک نمایندگان که خب در واقع رأی آورد و رفت برای ادامه کار. و بحث در واقع یک استفساریه هم داشتیم، استفساریه مربوط به حقوق پایه رزمندگان موثر بود که اون هم در واقع با رأی بالا رأی آورد. ماجراش هم این بود که در واقع در کمیسیون تلفیق و در صحنه علنی مجلس در بودجه 1401 که در سال قبل در سال 1400 زمستان 1400 در واقع مصوب شده بود که دولت محترم و سازمان برنامه بودجه این بحث در واقع حقوق رزمندگان موثر رو که 5 میلیون خورده ای هست رو این رو در واقع در نظر بگیرن، منتها دولت محترم سرپیچی کرده از این قانون رو انجام نداده. همکاران محترم ما در مجلس استفساریه رو آماده کرده بودن که این استفساریه امروز با رأی بالا رأی آورد و در واقع گلایه ما هم از دولت و همکاران ما از دولت این بود که چرا به این قانون عمل نشده، ولی خب در واقع این استفساریه کار رو محکم میکنه. خواهشی هم که ما و همکاران از دولت عزیز داریم این هست که این در واقع استفساریه رو زود به جریان بندازن، ان شاءالله که در واقع کار این رزمندگان موثر در واقع بیش از این رو زمین نمونه، چون بالاخره این رزمندگان موثر که طبق تعریف در واقع کسانی هستن که حداقل هایی رو هم در واقع شاید کمتر داشته باشن یا محروم باشن ازش، در واقع این عزیزان رو ما بیش از این معطل نذاریم، روان نیست، چون اینها بالاخره حق جان دارن بر گردن همه ما ایرانیان. موارد دیگه هم بود که حالا چون صحن در جریان هست در واقع باید ببینیم که بعد از اون در واقع چه خواهد شد، چون من از صحن اومدم بیرون.
بسیار سپاسگزار هستم، ممنون و متشکرم. دوستان صحبت‌های من بود با جناب آقای دکتر نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو هیئت رئیسه مجلس. ممنونم که شما در بخش گزارش من بودید. خدا نگهدار.
باید غافل از این شد.